14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی در مورد قطع صادرات نفت ایران به آمریکا هشدار داد. خبرگزاری میزان میگوید 35 نفر در ارتباط با اعتراضات مردم آبادان و خرمشهر شناسایی شدند. اسحاق جهانگیری گفت تهاتر نفت با کالاهای اساسی یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با تحریم هاست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 11 تیر ماه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به سخنان مقامهای آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داد که اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. حسن روحانی گفت این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر اعلام کردند که واشنگتن می‌کوشد تا حد امکان مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران متقاعد کند. در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده است، گزارش داد که 35 نفر در ارتباط با این اعتراضات شناسایی شده و 10 تن از آنان دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد، آنان را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان و خرمشهر را به اغتشاش کشندند. به نوشته خبرگزاری میزان، آخرین فرد دستگیر شده یکی از عوامل اصلی انتشار دهنده فراخوان‌های دعوت به آشوب در خرمشهر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا را تهاتر نفت با کالاهای اساسی دانست. آقای جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه تشکیل شد با تاکید بر اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز را سازوکار تهاتر دانست. اسحاق جهانگیری خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد. به گفته او این کارگروه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را برنامه ریزی و سازوکاران را تعیین می‌کند. برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 11 تیر ماه با تشریح راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ در قبال ایران اعلام کرد که دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از 13 مرداد و بخش بعدی آن از 15 آبان اجرا می‌شود و تلاش خواهد شد که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این سخنان واکنش‌هایی را به همراه داشته است. آرش حسنی همکارم که اخبار مرتبط با این موضوع را دنبال کرده اینجا همراه ماست. آرش، واکنش‌ها به سخنان برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا تا الان چی بوده؟
شاید بد نباشه که اول کمی توضیح بدیم که آقای برایان هوک در تشریح این برنامه دولت آمریکا چه جزئیات بیشتری از اون چیزی که پیش از این اعلام شده بود گفته. آقای هوک اعلام کرده که همونطور که در اطلاع دادی، از 13 مرداد اولین دور تحریم‌های جدید آغاز میشه. این 13 مرداد جایی است که بخش خودروسازی ایران و تجارت طلا مشمول در واقع بخش صنعت و تجارت بجز نفت و روابط بانکی مشمول تحریم ها میشه. تحریم 15 آبان که 6 نوامبر دور بعدی هست، بخش انرژی و تراکنش های بانکی ایران هست که هدف قرار خواهد گرفت، که تحریم مهمتری است برای فعالان اقتصادی ایران. اینکه دورتر اون تحریم اتفاق میفته برای این هست که آمریکا یک فرصتی رو داده برای خریداران نفت ایران که بتونن بدون تلاطم در بازار نفت در واقع نفت ایران رو جایگزین بکنن. البته پیش از این صحبت از صفر شدن صادرات نفت ایران بود، بعد تعدیل شد این خواست آمریکا به این که اندک اندک کاهش بیشتری پیدا بکنه. مهمترین واکنش به این خبر رو همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی داشته در سفری که به اتریش و سوئیس کرده در جمع ایرانیان ایرانیان مقیم سوئیس اعلام کرد که به هر حال یک تهدید ضمنی در صحبت‌های آقای روحانی بود که اگر اجازه صادرات نفت ایران داده نشه به این راحتی نفت از اون منطقه هم صادر نمیشه. میدونیم خب منطقه خلیج فارس بزرگترین سرجمش، بزرگترین منطقه تولید و صادرات نفت جهان هست و به عبارتی این به نوعی یک تهدید ضمنی برای امنیت بازار نفت بود. اما واکنش های دیگه این بوده که در ایران اتفاق افتاده، به نوعی در خبرهای تو هم اشاره کردی بهش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از تشکیل کمیته تهاتر صحبت کرده که به نوعی به نظر میرسه که پیشبینی وضعیت پس از تحریم هاست. آقای برایان هوک مدیر سیاست گذاری وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که 50 شرکت هم برای کاهش همکاری با ایران اعلام آمادگی کردن. البته به نظر میسه که اونها راه دیگه ای هم نداشتن، چون به هر حال مشمول تنبیهات و تحریم های آمریکا میشدن.
یه سوال دیگه دارم که احتمالاً یه قسمتیشو خودم جواب دادم در مورد همین کمیته تهاتر، تو هم گفتی. به هر حال از نشونه ها اینطور برمیاد که آمریکا در تحریم ایران جدیه. چه اقداماتی در ایران برای مقابله با این تحریم ها طراحی شده یا در حال طراحی هست؟
صرف نظر از این پیشنهاد کمیته تهاتر که تو خبرها هم اومده بود که مسئولیتش با وزارت نفت، اونطور که آقای جهانگیری گفته، بحث فروش نفت ایران از طریق بخش خصوصی هم مطرحه. همین الان بخش خصوصی ایران میتونه تو بورس نفت خیلی محدود این کار رو میکنه، حدود 60,000 بشکه در روز نفت میخره، بیشتر برای مصارف داخلی و استفاده توی پالایشگاه ها یا تبدیل نفت به سایر فرآورده هایی که میتونه از نفت اتفاق بیفته. اما آقای جهانگیری توصیه کرده و احتمالاً پیشنهادهایی دارند برای اینکه بخش خصوصی نفت بیشتری بخره و بخش خصوصی ایران بازاریابی و فروش نفت ایران رو عهده‌دار بشه. در این حال خبر داریم که آقای ظریف وزیر خارجه ایران و با همتایانش در این مذاکراتی که انجام شد و در حال انجام هست در اتحادیه اروپا قرار هست که روز جمعه باز دور هم بشینن. خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این جمع حاضر خواهد بود که شاید در اونجا هم بحث‌های راجع به آینده برجام و اینکه قرار هست یک بسته اقتصادی و ضمانت‌هایی رو شاید اتحادیه اروپا به ایران بده، تکلیف رو معلوم بکنه، روز جمعه به وزیر خارجه ایران پیشنهاد بشه. آقای ظریف یادمون باشه که پیش از اینکه با حسن روحانی همراه بشه در این سفر اروپایی و بعد جمعه به وین اتریش بره و یا جلسه رو برگزار بکنه، به عمان رفته بود. عمان در تمام سال‌های اخیر وظیفه رساندن پیام‌های آمریکا به ایران و وظیفه رساندن در رابطه ایران آمریکا بوده.
نقش میانجی رو خیلی وقت بازی
کرده. شاید اونجا هم پیشنهادی یا شاید گفتگویی صورت گرفته باشه غیر مستقیم آمریکا برای اینکه آینده برجام رقم بخوره.
ممنون آرش حسنی‌ها بود که ما رو در جریان تصمیم‌های آمریکا برای برقراری تحریم‌ها علیه ایران قرار میداد. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتن. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خودتون با خبر کنید.
وزیر نفت اعلام کرده فروش نفت به بخش خصوصی سپرده میشه. بخش خصوصی تو رژیم جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی سپاه، یعنی آقازاده ها، یعنی اختلاسگران نجومی. حتی تو جنگل هم کفتارها بخش از شکار را برای دیگر ساکنین جنگل رها میکنن.
من از آقای ترامپ خیلی تشکر میخوام بکنم به خاطر اینکه از برجام اومد بیرون و یک تودهنه محکمی به این آخوندهای جنایتکار و این پاسداره زد، به خصوص خامنه ای تودهنه محکمی خورد و طرف ملت ایران رو گرفت. امیدوارم که ملت ایران از این فرصت استفاده کنه.
40 سال میگن دشمن، 40 سال دارن میگن صرفه‌جویی. ما تمام دنیا رو گشتیم، از هیچ جا از هیچ رژیمی نشنیدیم که دشمن یا صرفه‌جویی بگن.
ملا سید علی خامنه ای 40 سال غارت و چپاول، 40 سال خونریزی و آدم کشی، 40 سال اختلاس و اقتناق، 40 سال شکنجه و زندان، 40 سال آشوب و فتنگری کافی نیست؟ شما وطن ما را به غنیمت نگرفته اید. شما این مملکت را با خود و نیرنگ، با کمک روشنفکران خام و ما مردم ساده لوح دزدیده اید. تمام کنید، مملکت ما را رها کنید، غنیمت جنگی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه وارد زوریخ شد و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت. آلن برسه رئیس جمهوری سوئیس در یک پیام توییتری به زبان فارسی نوشت که در صدد گفتگو درباره روابط دو جانبه، راه‌های تقویت آن و نیز مسائل منطقه‌ای و منع گسترش در این برهه به گفته او مهم با همتای ایرانی اش است. آقای روحانی که در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی به دعوت رسمی دولت‌های سوئیس و اتریش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا سفر خود را آغاز کرده است، روز چهارشنبه به وین خواهد رفت. ایرنا در آستانه این دیدار از دفتر صدراعظم اتریش نقل کرد که این کشور مصمم به حفظ قراردادهای بانکی با ایران است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور ایران ساکن تورنتو، از او پرسیده است که دیدار آقای روحانی با مسئولان سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، میتواند زمینه‌ساز دوره‌ای تازه‌ای از گفتگوهای اولیه غیرعلنی مستقیم میان تهران و واشنگتن باشد؟
به هر حال همیشه سابقه تاریخی رابطه ایران آمریکا نشون داده یک سطحی از گفتگوهای کارشناسی میان ایران و آمریکا به طور غیر رسمی وجود داشته که بهش میگن ترک تو دیپلماسی، و بعید نیست با توجه به اینکه به هر حال یخ روابط ایران و آمریکا در دوره اوباما باز شده، امکانات این بیشتری فراهم شده باشه که سطوح کارشناسی جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد موضوعات اختلافی مثل مسائل منطقه‌ای یا مسائل هسته‌ای با هم گفتگو کنند. طبیعتاً در مورد مسائل منطقه‌ای امکان این گفتگوها بیشتر است.
آقای نامور حقیقی، رئیس جمهور ایران آقای روحانی از سفر به سوئیس بعدش در روز چهارشنبه به اتریش خواهند رفت. ایرنا به نقل از دفتر صدراعظم اتریش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا گفته که این کشور مصمم به حفظ قراردادهای بانکی با ایرانه. با توجه به موضع تحریمی دولت دونالد ترامپ این وعده تا چه حد عملیه؟
ببینید، به هر حال اروپایی‌ها برای حفظ برجام تمام تلاششون رو خواهند کرد. بانک سرمایه‌گذاری اروپا که به هر حال تحت نظر اتحادیه اروپا است، حاضر نشده دستور سیاسی اتحادیه اروپا رو برای معامله با ایران قبول کنه و این خود معضل ایجاد کرده. ولی به هر حال اتریش به لحاظ همون نقشش در اتحادیه اروپا و هم این که ممکنه خسارت‌های با طرف‌های قرارداد با ایران رو تضمین کنه، امکان این هم هست که از این طریق چنین ضمانت هایی بدن. ولی به هر حال با توجه به اینکه اکثر این بانک ها خصوصی هستن و ارتباطات مالیشون با آمریکا هست، دچار مشکل خواهند شد. جز اینکه ممکنه بانک های کوچیکی که ارتباطات محدودتری با آمریکا دارن و سطح حداقلی با آمریکا دارن، اونا حاضر به این ریسک باشن با تضمین دولت اتریش و وارد معامله با ایران بشن. اون امکان پذیر هست.
جدا از این دو سفر، آقای نامور حقیقی، به گزارش ایسنا، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر روز یکشنبه به مسقط با همتای عمانی رایزنی کرده. محتوا و نتیجه این مشورت چی میتونه باشه؟
در مورد عمان، همیشه عمان یک واسطه پیام رسانی بوده میان ایران، کشورهای عربی، عربستان و آمریکا. من ممکنه به هر حال آقای ظریف هم در این سفر پیام‌هایی دریافت کرده باشه یا پیام‌هایی داده باشه، احتمالش خیلی زیاد هست. نکته دومی که در مورد سوئیس و اتریش هم، قطعاً سوئیس و اتریش هم یک همچین نقشی رو در گذشته بازی کردن. به ویژه سوئیس در سال 1982 حامل پیامی بود از طرف آقای صادق خرازی که مهمترین پروژه چهان زنی و معامله ایران و آمریکا بود که وسیله خود همین آقای جان بولتون خراب شد. ولی به هر حال احتمال این هست که در این مورد دولت سوئیس رایزنی کنه با ایران. باید دید که چه پیشنهادهایی روی میز هست، چه روشهایی رو میخوان به کار ببرن، و طبیعتاً باید روزهای آینده مشخص خواهد کرد که این دیدارها به نتایج خاصی در این زمینه منجر شد یا نه.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور ایران ساکن تورنتو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده است با توجه به روند افزایشی دما و به دنبال آن افزایش مصرف برق، شاهد رشد بار در شبکه ایم و با صدور اطلاعیه ای از تمامی شهروندان پایتخت خواست تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. طی روزهای گذشته و همزمان با افزایش شدید دما در تهران و دیگر شهرهای ایران، گزارش‌ها حاکی از قطعی برق و به تبع آن آب در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران است. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. سلام.
سلام. همونطور که گفتین، مردم در شهرهای مختلف قطعی برق و به دنبال اون قطعی آب رو در روزهای گذشته تجربه کردن. اونطور که برخی شهروندان در تماس‌های خودشون به رادیو فردا گفتن، این قطعی برق در برخی شهرها از جمله تهران در مواردی چند وعده و گاهی چند ساعت طول می‌کشه که در مواردی قطعی آب رو هم به دنبال داره به خاطر از کار افتادن پمپ‌ها. شیراز یکی از شهرهایی هستش که شهروندان در یک هفته اخیر هر روز قطعی برق رو به صورت نوبتی تجربه کردن. خاموشی‌های مکرر شامل حال شهروندان بسیاری از شهرها از جمله اصفهان و کرمانشاه شده.
خب اطلاع رسانی هم میشه برای اینکه وقتی برق قطع میشه مردم خودشون رو بتونن آماده بکنن؟
نه، متاسفانه دقیقاً شرایط وقتی سخت میشه که در بیشتر موارد در روزهای گذشته هیچ اطلاع رسانی پیش از قطع برق برای مشترکان وجود نداشته. البته امروز من دیدم که اداره برق برخی از استان‌ها اعلام کرده، از جمله قزوین، اصفهان و زنجان جداگانه اطلاعیه‌های منتشر کردند و اعلام کردند که شهروندان مناطقی که در اطلاعیه مشخص شده در ساعت‌هایی که مشخص شده قطع برق خواهند داشت. اما غلام رضا خوشخلق، مدیر عامل برق منطقه تهران، به خبرگزاری فارس گفته که به هیچ وجه خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای قرار نیست که داشته باشن. به هر حال این قطعی برق در شرایطی اتفاق می‌افته که مسئولان پیشتر اعلام کرده بودند که با مدیریت و صرفه‌جویی مردم خاموشی نخواهیم داشت.
فراگیری قطع برق در چه حدیه و آیا دلیلش رو اعلام کردن؟
ببینید، همایون حائری معاون وزیر نیرو گفته که تعمیرات و بهسازی تمام نیروگاه‌های حرارتی برای سال جاری انجام شده و با آمادگی کامل وارد مدار تولید برق شده، اما به دلیل کاهش نزولات جوی و کاهش منابع آبی پشت سدها با کمبود تولید برق‌آبی مواجه شدیم. آقای حائری گفته که رشد مصرف برق به دنبال بالا رفتن دما به تجهیزات صنعتی برق فشار وارد کرده و باعث آسیب زدن به ترانس‌های شبکه برق شده که بناشار برای جلوگیری از اختلال در شبکه خاموشی‌ها اعمال میشه. خبرگزاری‌ها از قول خود مقامات گفتن که با توجه به مصرف بالای مشترکان در تهران و تقریبا تمام کشور و عدم توانایی نیروگاه‌های برق استانی و کشوری در تولید کافی برق، امسال به طور قطع همه استان‌ها و شهرها به تناسب مصرف مشترکان دچار خاموشی میشن. در عین حال حسین صبوری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران، اعلام کرده که صرفه‌جویی باید از خود دستگاه‌های دولتی آغاز بشه، به ویژه در زمانی که مصرف برق بالاست. پر مصرف اصطلاحاً بهش میگن پیک مصرف، ساعت 12 تا 16 و 20 تا 23 در تابستان.
خب ممنون از سپیده بهکام که ما رو در جریان مسئله قطعی برق قرار داد. حالا میرسیم به در واقع وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. نوبت میرسه به بررسی آخرین وقایع مربوط به جام جهانی فوتبال. الان فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب. رسیدیم به روز آخر مرحله یک هشتم نهایی. قبل از اینکه از بازی‌های امروز بگیم، یه گذری داشته باشیم لطفاً به دیشب و صعود برزیل و بلژیک.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم و عزیز. بله، ژاپن دیشب تا آستانه خلق یه شگفتی پیش رفت. واقعا برابر بلژیک یه نبرد جذاب از آب در اومد. خیلی جالب بود برای فوتبالی‌ها. بلژیک تو نیمه اول اصلا شباهتی به بلژیک بازی‌های دور گروهی نداشت. ژاپنی‌ها البته برای ستاره‌های نشون کرده بلژیکی‌ها برنامه داشتن، واقعا اجازه فضاسازی به ادن هازارد و دبروینه ندادن. همینجور لوکاکو هم تو کمند دفاع گرفتار شده بود. تو نیمه دوم ژاپنیا تو 4 دقیقه 2 تا گل زدن، دقیقه 48 و 52. آقای مارتینز سرمربی بلژیک یکی 2 تا تعویض انجام داد، ورق برگشت و به هر حال آتش بازی بلژیکی از دقیقه 69 شروع شد تا دقیقه 90 2-2 بازی پیش می‌رفت. همه فکر می‌کردن که این بازی میره وقت اضافه، اما در یه شروع مجدد که از دروازه‌بان بلژیک شروع شد کورتوا و اومدن و به چادلی ختم شد و این آقای چادلی یه گل قشنگ زدن، یکی از گلای زیبای جام بود، پیروزی دقیقه 94 بلژیک مقابل ژاپنی‌های قابل احترام رقم خورد و رفتن این بلژیکیان به جمع هشت تیم برتر. بازی بعدی دیشب یعنی قبل از این بازی برزیل مقابل مکزیک برنامه بود که واقعا یک نیمه به مکزیکی‌ها برزیلیا رو به زحمت انداختن، اما نیمه دوم بهتر ظاهر شدن برزیل، مخصوصا نیمار تونست خودش رو نشون بده. دقیقه 52 همین نیمار یه گل زد، دقیقه 88 هم یه گل ساخت و بالاخره سلساو هم 2-0 مکزیک رو برد و رفت یه قدم دیگه به ششمین قهرمانیش تو جام جهانی نزدیک شد.
امشب در اولین مسابقه سوئد و سوئیس روبروی هم قرار می‌گیرن، از این بازی بگین لطفاً.
ساعت 18:30 دقیقه در سن پترزبورگ این بازی شروع میشه. این دوتا تیم سوئد و سوئیس از قدرت‌های متوسط اروپا هستن، اما یادمون باشه سوئد ایتالیا رو تو انتخابی جام جهانی اروپا حذف کرد. تو تیم سوئیس چند تا بازیکن تاثیرگذار داره، مخصوصا شکیری که در بایر مونیخ آلمان هم توپ زده. سوئد الان زلاتان رو نداره، بعد از زلاتان با یه نظم دفاعی در خطوط کلی سگانش نظم دفاعی تیمی بهتری ظاهر شده. مارکوس برگ اون جلو داره سوئد که میتونه برای هر دفاعی خطرناک باشه. اما آخر شب 22:30 دقیقه در ورزشگاه اسپارتاک مسکو گل سرسبد بازی‌های امشب، اصلا خیلی بازی قشنگ انگلیس و کولومبیا به زعم کارشناسان، کف ترازوی آماری به سود سشیرهای انگلیسی سنگینیش، اما خوزه پکرمن سرمربی کولومبیا گفته این آرزوی ما بود که با انگلیس روبرو بشیم و بچه‌های ما با انگیزن. کولومبیا یه تیم فیزیکی در عین حال تاکتیکیه، با تیپ با اون جنس فوتبال آمریکای جنوبی. کوادرادو رو داریم، فالکاو رو داریم تو این تیم، خامس رودریگز البته مصدومه، اما انگلیس هم این دوره اومده که هواداراشو راضی کنه. آقای ساوتگیت یک نظم خاص تاکتیکی بخشیده به خطوط سگانش، هاری کین در نوک حمله در آستانه آقای گلیه، الان 5 تا گل زده و در صدر جدول گلزنان. جسی لینگرادو داریم در پشت هری کین که میتونن حمایت کننده خوبی باشه، به اتفاق دلی‌علی و استرلینگ و هندرسون. امشب این بازی انگلیس و کولومبیا به نظر من یکی از بازی‌های خوب مرحله 1/8 خواهد بود. آقای بشیری،
و نبرد مهم امشب انگلیس و کولومبیا، کفه ترازوی فوتبال به سود کدوم تیمه؟
بله، اینو عرض کردم، کفه ترازو به سود انگلیسه. من یه مقدار صحبت کردم، این آقای پکرمن و آقای ساوتگیت یک نبرد رو در رو دارن، از مربیای تاثیرگذار هستن. من فکر میکنم که امشب اگر مسئله داوری یا مسئله مشکلی پیش نیاد، این بازی هم یکی از بهترین بازی ها باشه.
ممنون از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، که ما رو در جریان مباحث مربوط به جام جهانی فوتبال قرار میداد. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن.
سلام بر تو شاهین عزیز و
سراپا گوش هستی
بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیروز سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، مدعی شد که بر اساس نتایج یک مطالعه مراکز علمی، به قول ایشون تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. آیه جلالی تاکید کرد که تیم‌های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می کنند. آقای جلالی همچنین از ابر دزدی و برف دزدی گفته بود. حالا همین صحبت های آقای جلالی در شبکه های اجتماعی همچنان مورد بحث قرار داره. دیروز البته این رو هم بگم که احد وظیفه از مقام های ارشد سازمان هواشناسی ایران همون ساعت اول بعد از اینکه صحبت های آقای جلالی منتشر شد واکنش نشون داد و گفتش که چنین چیزی امکان پذیر نیست که جایی بخواد ابر دزدی کنه یا برف دزدی کنه، و گفتش که من نمیدونم ایشون بر چه اساسی این موضوعات رو مطرح کرده، احیانا ایشون اگر اسناد و مدارکی در این زمینه داره من در جریان نیستم، غیر مستقیم رد کرد و گفتش تاکید کرد که کشوری نمیتواند ابر بدزدد. حالا کاوه مدنی که معاون سابق سازمان محیط زیست بود توییت یک رشته توییت کرد در همین در واکنش به همین صحبت‌های آقای جلالی. نوشت که مثلا خنده‌دار است نه، من هم اول می‌خندیدم تا اینکه کمی بعد فهمیدم که مدیریت بر اساس توهم توطئه و اصل بهترین دفاع حمله است یک تکنیک مدیریتی برای تثبیت قدرت است. آقای کاوه مدنی هشتگی رو استفاده کرد در تمام این رشته پاسخهاش به سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی تحت عنوان کمتر مزخرف بگویی. در توییت بعدی نوشت که خوب می‌دانند که انکار تئوری توطئه از اثبات آن خیلی سخت‌تر است. نظریه توطئه تهیه می‌شود و بدون اثبات آنقدر تکرار می‌شود که به باور تبدیل شود. از این مرحله به بعد این طرف مقابل است که باید برای انکار یک باور خرافی و غیر قابل اثبات تلاش کند. کاوه مدنی همچنین در توییت دیگری از تجربه خودش گفته است که به او اتهام‌هایی زدند و زمانی که این اتهام‌ها منتشر شد آنها نباید اثبات می‌کرد، این او بود که باید انکار میکرد در شرایط تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. کاوه مدنی همچنین نوشته که قوی ترین سلاح در مقابل نظریه پردازان توطئه آشکارسازی حقیقت، آگاه سازی و افزایش دانش عمومی است. در جامعه‌ای که مردم مطلع نیستند نظریه توطئه خریدار دارد و دروغگویی، تولید خرافات و پوپولیسم قدرت را تثبیت می‌کند. کاربر دیگری در همون توییتر در واکنش به صحبت‌های غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران نوشته است که این قطع مکرر برق هم که شما شاهین داشتید با همکارمون سپیده بهکام در اون باره صحبت می‌کردی، نوشته است که این قطع مکرر برق هم واسه اینه که نتانیاهو از کنتور ما برق دزدیده و کولرش 24 ساعته روشنه. بر اساس گزارش‌هایی که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن برای ما ارسال می‌کنند، در برخی از نقاط کشور از جمله شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، اصفهان این قطعی برق و آب گویا شروع شده و ساعتی در روز در بعضی جاها مردم با قطعی آب و برق مواجهند. دیگر کاربر دیگری آقای عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد در توییتی نوشته است که این توییت ایشون رو من میخونم: مردکی میگوید ابر را دشمن دزدید، ذخایر آب چند هزار ساله را هم دشمن برد. آن یکی میگوید دشمن بین نظام و مردم شکاف میآفریند، و همان وقت مردک دیگری که برگمارده اوست 20 سال حبس برای زنی آزاده را کم میخواند. میلیاردها دلار ارز را در چند ماه اخیر دشمن چپو کرد، یا دشمن خود شمایید. این توییت دکتر عباس میلانی بود. کاربر دیگری به نام هوریس، اگر اسمشون رو درست تلفظ کنم، نوشته است که معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفته که 3 یا 4 سال آینده به خاموشی‌های گسترده می‌رسیم. واقعیت اینه که از قول این کاربر اسرائیل 25 ساله دیگه ما رو نمیبینه. اشاره ای هست به اون گفته آیت الله خامنه ای که اعلام کرده بود، که ادعا کرده بود که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. بر اساس این توییت هوریس نوشته است که واقعیت اینه که اسرائیل 25 سال دیگه ما رو نمیبینه. من این رو هم اضافه بکنم که همچنان این واکنش ها ادامه داره و اگر که مخاطبان ما درباره این صحبت های سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران نظری دارند، میتونن از طریق شناسه ما در تلگرام فرداگرام اون رو با ما در میون بذارن. همچنین اگر درباره گزارش هایی که منتشر شده درباره قطعی آب و برق مشاهداتی دارن، تجربیاتی دارن، اون رو هم میتونن از همین از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام با ما در میون بذارن. میتونن اونجا صداشون رو ضبط کنند و برای ما بفرستن. یک بار دیگه تکرار میکنم، شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. شاهین
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث پرطرفدار شبکه‌های اجتماعی قرار داد. ادامه خبرها. کاخ سفید اعلام کرد که وزیر امور خارجه آمریکا برای توافق بر سر روند غیرهسته‌ای سازی کره شمالی به پیونگیانگ سفر می‌کند. شماری از رسانه‌ها در ایالات متحده در روزهای اخیر به نقل از مقام‌های این کشور از تلاش کره شمالی برای فریب واشنگتن خبر دادند. مایک پومپئو روز پنجشنبه 14 تیر ماه به کره شمالی سفر خواهد کرد. این سفر در پیان انجام می‌گیرد که مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنها برای برچیدن سلاح‌های کشتار جمعی و حتی موشک‌های بالستیک کره شمالی برنامه‌ای تدوین کردند که در مدت زمان یک سال قابل اجراست. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.